زای عزیز، خدا شکر برای مارک عزیز، روحای عزیز، هم عزیزا، روز جمعه صادر شد و این افتخار بسیار بسیار بزرگیه که من توی این کلیسا دارم خدمت نفر می نمیدونه کلیسای مسیح در هر کجایی، ولی اینکه در کنار این عزیزان واقعا یاد گرفتم. رویای عزیز، مارک عزیز و شما، تک تک شما، خدا رو شاکر. خب به من بگید که دیشب فوتبال دیده؟ من نباتون ببرم، خوابتون ببره، من نباتون شما هم نباتون ببرم، چون من هم ممکن اینجا بخورم زمین خدا بشه. خب کیا مازی بعد بعدش ببینم، اونا دیگه حتما من چشم بهشون باشه، اونا دیگه حتما میخوام. خب اجازه بدید که با هم دعا کنیم. ای خدا بنده عزیز، دلان جان، تو رو سپاس میگیم برای شادی ها، برای لحظاتی که خدا بنده عزیزم شاد هستیم در کنار هم لبخند در دل هامون، در بی صورت هامون رسیم. تو رو سپاس میگیم که در غم هامون، در سختی هامون تو کنار ما هستی و تو آرامی دل و جان ما هستی. امروز میخواییم که خدا بند تو ما رو سرشار تبریز کنی از محبت هم. با حضور بده خداوند ما رو برکت بده، قرص و از ما رو به خود دوستا سرشار باشیم از حضور تو، از محبت تو داری خداوند. و امروز خداوند قلب و گوش ما رو باز کن تا فقط شنونده کلامتو نباشیم، بلکه کلامتو در رگ و پی ما نقش ببنده و بتونیم بهش عمل کنیم. به نام عیسی مسیح همچنین طلبم این روح القدس من رو هدایت کنه. روز من ابزاری باشم در دستان و توی خدا من عزیز تا تو استفاده کنی و این پیغام رو به فرزند تنید برسون. به نام عیسی مسیح را تعلیم برای این کلیسا آمین. خب یک قبل از اینکه شروع کنم، باز من میخوام از طرف خودم و کلیسا به خانواده محترم نعمتی تسلیت بگم. در گذشته پدر عزیزشون بود در ایران که در هفته گذشته بود و بدونید که ما در غم شما شریک هستیم و همچنان برای شما عزیزان در دعا هستیم تا خداوند از سرزمین دل و قلب شما. خب با اطمینان میشه بگیم که یکی از بهترین و شیرین‌ترین لحظاتی که یک انسان میتونه تجربه کنه و میتونه احساسش کنه محبت، عشق، دوست داشتن و دوست داشته شدن. کسی رو شما دوست داشته باشی یا کسی شما رو دوست داشته باشه، به کسی عشق بدید، کسی به شما عشق بدید، کسی رو محبت کنی، کسی شما رو محبت کنی، این یکی از شیرین ترین تجربه های زندگی هر انسان میتونه باشه. متقابلا بزرگترین ضربه ها رو، شکست ها رو زمانی انسان ها تجربه میکنه که اون کسی رو که بهش عشقش رو داشت، اون کسی رو که محبتش کرد، اون کسی رو که دوستش داشتن بهش پشت کنه و به اون ماهی رو برد. این یکی از بزرگترین دردهای زندگی بشر. زمانی که شما لذت میبرید از بودن با یکی، از عشق ورزیدن بهش، محبت کردنش، دوست داشتنش و او از شما رو برمیگردونه و به شما خیانت میکنه، عمیق‌ترین شکست‌ها رو در قلب شما، عمیق‌ترین ضعف‌ها رو در روح شما به جا میزنه. همینطور نیست؟ شادی و لذتی که در روزهایی که اون اشخاص سپری میکنیم و از وقتا میگیم اصلا زمان رو متوجه نمیشیم. چرا؟ چون لذت میبریم از اینکه با اون شخص هستیم، از مصاحبت باهاش، از صحبت کردن باهاش، زمان رو گذروندن در کنار اون شخص به ما لذت میده که قابل توصیف نیست. ولی همون بعد هم ضربه میخوریم زمانی که می متوجه میشیم اون شخص به ما خیانت کرده و پشت کرده. بهترین تعریف واسه این شرایط رو شاید بشه در رابطه یک ازدواج تعریف کرد. زن و مرد هم دیگر رو میبینن و هم دیگر علاقه مند میشن، شروع میکنن هم دیگر رو محبت کردن و در نهایت عاشق هم دیگه شدن. درسته؟ و شروع میکنن با هزار یک افکار و هزار یک آمال و آرزوها، هزار یک قول و وعده و وعید به هم دیگه دادن و در انتها با هم دیگه پیمان ازدواج رو می‌بندن. حالا فکر کنید که بعد از مدت کوتاه یکی از اشخاص این طرف توی این ازدواج متوجه بشه که مورد خیانت هست و طرف مقابلش بهش پشت کرده و از اون رو برده، چه زخم عمیقی شد. حتی صحبت در موردش میتونه سخت باشه، چه برسه که کسی بخواد این رو تجربه کنه. مسلمه یکی از بزرگترین و فراموش نشدنی ترین در عطا خواهد. این موضوع الهام بخش خیلی از فیلم ها این روز ها و خیلی از رمان های توی دنیا هست به فروش های میلیون دلاری هم بود و همه با اشتیاق هم میشینیم نگاش میکنیم جیرایت مثل اون تمام نیست. میخوام بگم چون یک حس خیلی پاک و یک حس خیلی صادقانه رو تجربه میکنیم وقتی در کنارش این خیانت و اون عدم وفاداری که اون رابطه رو هم تجربه میکنیم، دردش هم همونقدر عمیقه و همونقدر میتونه زرده بزنه. حالا توی همین شرایط میخوام یه لحظه تصور کنیم که شخصی که بهش خیانت شده تازه متوجه بشه که این یک بار نبوده، بلکه بارها و بارها داره این اتفاق میافته و دیگران هم از این موضوع اطلاع دارن و اون شخص هم همچنان به کار خودش داره ادامه میده و این خیالش هم نیست و در چنین شرایطی به شما میگن اون شخص رو دوست داشته باش و عاشقانه کنار رو بیستن. شدنیه. ذهن انسانی میگه غیر ممکنه. درسته؟ ذهن انسانی میگه اینجا دیگه انسان نمیتونه ادامه بده. اجازه بدید شما رو امروز به یکی از زیباترین قسمت‌های کتاب مقدس ببرم به نظر شخصی خودم و یکی از قسمت‌های کتاب مقدس رو با هم مرور کنیم و ببینیم که توی این داستان یک روایت عاشقانه خیلی قشنگ رو با هم مرور کنیم که در کنار این روایت عاشقانه کلی درد و رنج هم هست و با هم امروز در مورد اون صحبت کنیم. ما خیلی شنیدیم در مورد محبت خداوند. خداوند محبت است، خداوند بخشنده است، او عاشقانه ما رو دوست داره. درسته بارها و بارها توی مسیر ایمانی رو شنیدیم امین، او ما رو لایق نبودی ولی نجات داد، او ما رو لایق نبودی ولی بخشید، لایق نبودی ولی محبت کرد، عاشقانه ما رو دوست داره. امروز میخوام برای شما گوشه ای از این عشق و محبت خداوند رو آشکار کنم از طریق این کتابی که با هم مرور میکنیم. امروز میخوام گوشه ای از اون قلب خداوند رو براتون باز کنم، محبت خداوند رو باز کنم از طریق این داستان که در این داستان خداوند رو به عنوان یک همسر وفادار، یک داماد نشون میده و قوم خودش رو، قوم بنی اسرائیل رو داره به عنوان یک در نقش عروس، به عنوان یک همسری که وفادار نیست به پیمان ازدواج میشه و بعد ببینیم این داستان چطوری خواهد. میخوام شما رو به قرن هشتم ببرم، قرن هشتم قبل از میلاد تقریبا 2700 سال پیش و کتاب هوشع رو با هم مرور کنیم. هوشع نبی بود که در زمانی که قوم بنی اسرائیل از لحاظ ثروت و از لحاظ دارایی بسیار غنی بودن خدمت میکرد. چرا؟ به خاطر اینکه همچنان که از لحاظ دارایی و ثروت قوم بنی اسرائیل بسیار غنی شده بودن، اما از لحاظ روحانی در فقر بعد از سالها که گذشته بود در سرزمینشون قرار گرفته بودن، کار و کسبی و زندگی رو تشکیل داده بودن و ثروتمند شده بودن، با اونهای اون پرست هم رفته رفته در راهای اونها گام برداشتن، رفته رفته شروع کردن به پرستش بودها و در حقیقت از خداوند رو برگردوندن. پس هوشع نبی در چنین دورانی شروع کرد به خدمت هوشعی نبی رو خداوند بهش فرمان داد که برو و ازدواج کن. این اولین جایی بود که توی کتاب هوشعی بودیم، اولین جایی که خداوند با هوشعی صحبت کرد. من برای این باورم وقتی این پیغام رو شنید، هوشعی هم مثل هر مرد دیگه ای، میخوام امروز تصور شما رو تصور کنید هوشعی در چه شرایطی زندگی کرد. تصور من برای اینه که وقتی هوشعی این پیغام رو شنید، مثل هر مرد دیگه ای، مثل هر زن دیگه ای، تصورش از ازدواج این بود که دارای زن و همسر و فرزندانی بشه، دارای خونه و زندگی بشه، اونها رو عاشقانه محبتشون کنه، اونها رو دوست داشته باشه و اونها هم متقابلا در کنار اون رو دوست داشته باشن، اون رو محبتش کنن، به اون عشق ببرزن و یک زندگی آرام و شادی رو تجربه کنه و یک زندگی پر از برکت. این آرزوی برای هر مرد و زنی که میخواد وارد یک رابطه ازدواج بشه. همینطور نیست؟ کسی هست که بگه نه من سوای این میخوام، من خارج از این میخوام؟ همه ما، همه انسان ها دیدگاهشون از یک ازدواج یک همچین چیزی که یک رابطه متقابل، یک عشق متقابل، یک محبت متقابل رو تجربه کنه. اما هوشعی نبی براش هوشعی نبی این چیزی نبود که برای زندگیش اتفاق بود. در حقیقت همسر بود، زنی هرزه بود. اینجا اشتباه نگیرید، هر مردی هم میتونه به هرزه بیره. صحبت ما روی جنسیت هست. همسر بود کسی بود که به عهد ازدواجش پایبند نبود. همسر بود کسی بود که به اون عهد و پیمانی که روزهای اول ازدواج بسته میشه پایبند نبود و وفادارانه کنار هوشعی زندگی نکرد. خداوند این رو به هوشعی آشکار کرد و از طریق زندگی هوشعی و ازدواج او با جمر همسرش رابطه خودش رو به عنوان داماد وفادار، همسری وفادار و با محبت با قوم بنی اسرائیل به عنوان عروس بی‌وفا تصویر کشید. توی این که با هم بود. پس اجازه بدید هوشعی یک تا دو رو من بخونم. هوشعی باب یک آیه دو. نخستین باری که خداوند به هوشعی سخن گفت چنین فرمود: برو با یک زن فاحشه ازدواج کن. آن زن به تو خیانت خواهد کرد و فرزندانی هم که برای تو خواهد زایید مانند او خواهد. به همین طریق قوم من مرا ترک کرده و به من خیانت نموده. در واقع همونطور که جمر همسر هوشعی داشت زنا میکرد و به هوشعی خیانت میکرد، قوم بنی اسرائیل هم با پرستش بودها، با رو برگردوندن از خداوند، داشتن نسبت به خداوند بی‌اعتنایی میکردن، به او خیانت میکردن و زنای روحانی رفت. در واقع اتفاقی که برای قوم بنی اسرائیل افتاد این بود که هر روز که میگذشت، هر چقدر روزها بیشتر میگذشت، گناهان اونها نسبت به خدا و بیوفایی و زنای روحانی اونها به خداوند بیشتر بشد. اونها دیگه یادشون رفته بود که از کجا آزاد شدن. اونها یادشون رفته بود که خداوند با چه وفاداری اونها رو محبت کرد و در آغوش خودش گرفته بودشون و از مصر خارجشون چون ثروتمند بودن، چون غنی شده بودن در سرزمینی که درش قرار گرفتن. تصور کنید چند لحظه این هوشعی چه زندگی پر از درد و پر از رنج رو تجربه میکرد. شاید با خودش فکر میکرد امروز درست میشه، فردا درست میشه، بالاخره توبه میکنه، بالاخره سرش به سنگ میخوره، سال دیگه، ماه دیگه، بالاخره به عهد و پیمان خودش برمیگرده. چون و عهدش رو با من نگه می‌داره. دیدن این روزها براش خیلی طاقت فرسا. روزها و شبها می‌گذشت، اما جمر هر روز از روز قبل بیشتر در بی‌برنامگی و راه‌های خودش بیشتر غرق می‌شد. و چه روزهایی برگذشت. با این حال جمر و فرزندان او رو در خونه فرزندان او که مال خود هوشعی نبودن رو در خونه خودش نگه داشت. عاشقانه اونها رو محبت می‌کرد و دوست داشت. اما داستان به همیشه تموم نشد. یه روز جمعه اومد و گفتش که دیگه نمیخوام توی اون کتاب به امروز توی راههای خودش دوام میزد و توی تعهد ازدواجش نبود و توی وفاداری با همسر فرزنداش نبود به سیما آخر شد و همسرش فرزندانش اون خونه رو همه رو رها کرد و خودش رو فکر کرد که آزاد کرده از بندها و به دنبال راههای خودش رفت، به دنبال ازای لحظایز و شهوات خودش رفت، به دنبال این رفت و آنچه رو که خودش فکر کرد درسته انجام بده و اون خونه رو ترک کرد. تصور کنید چی به سر موشه آزاد او که با فرزندانی که مال خود او نبود مجبور بود توی خونه بمونه بدون اینکه همسرش در اونجا باشه و چه تلخی عظیمیه که میدونست که این بچه ها هم متعلق به خودش نیستن. شاید اون بچه ها به دور از ذهن نیست که حتی اون بچه ها متعلق به همون کسانی بودن که جمعه به خاطر اونها زن و به خاطر اونها خوشی و زندگیش رو رها کرد. اما خوشی هم مسئول نگهداری اونها باشه. آیه 2-5 رو میزنم از باب 2 میگه مادرتان را اینجا خوشه خدا از طریق خوشه داره نبوت میکنه هم زندگی خودش رو هم شرایط قوم بنی اسرائیل. میگه مادرتان را سرزنش کنید زیرا او زن من نیست و من دیگر شوهر او نمیباشم. به او بگویید که از زناکاری دست بردارد و فاحشه‌گری نکند، وگرنه او را مانند روزی که به دنیا آمد برهنه میکنم و مانند بیابان و زمین خشک و بیآب از تشنگی هلاک میسازم. بر فرزندانش هم رحم نمی کنم زیرا آنها فرزندان زنا هستند. مادرشان زنا کرده و بیشرفی گفته است دنبال عاشقان خود می روم که به من نان و آب و روغن زیتون و شراب و لباس پشمی و ابریشمی می دهند. تصور کنید در جامعه ای که خوش از زندگی می کنید چه زن و زنان ها چه تعلیم هایی می شود. ممکنه هر کسی که توی اون شهر می بودش توی اون جایی که زندگی میکرده رو میدید بهش میگفت زن تو رو رحم کرد دیگه آخرش هم اینطور شد. یه دیگه این ممکن بود بهش حتی بگن که خوب شد که اینطور شد، انقدر سر شکر تو زندگی این و اون بهش رو گفت خوبه کنید اینطوری زندگی کنید اینطوری زندگی کنید، از زندگی خودش غافل شد و این هم حالا نمیشه زنش هم رهاش کرد. یه دیگه هم ممکن بود کسایی بودن که اونها رو خوب میشناختن و اونها نزدیکتر بودن هم به جمعه هم به موشه و بهش گفتن که خوب شد که تو رو رها کرد، بهتره که تو هم رو فراموش کنی. این چیزی نبود که برای موشه، این چیزی نبود که دل موشه رو آرام کنه، چرا که او جمعه رو عاشقانه همچنان دوست داشت، او همچنان نمیتونست او رو از یاد ببره. هر مانعی رو استفاده کرد تا جلوی راه جمعه رو بگیر، به هر راهی رفت. اما جمعه اینها رو نمیدونست چرا که چشمانش رو حفظ و طمع و شهوت بود. تا به اونجا که فکر میکرد تازه هر چه دارایی و هر چه لباس قشنگ و هر چقدر زیورآلات که باهش فریبندگی کرده و هر دارایی رو که داره تماما از همین راه و از ارتباط با این کسانی که با اونها زنا کرده به دست آورد. غافل بود، غافل بود از این که در حقیقت هر چی که داره باز هم از موشه است نه از اون مردان. دور از ذهن نیست موشه زمانی که جمعه از اون جدا شده باشه حتی مخفیانه اون رو در نظر داشت و مخفیانه از نیازهای اون رو هم فراهم میکرد. آیه 5 که خوندم میگه، یک بار دیگه میخونم، در آیه 5 میگه مادرشان زبیتن رو بشرمی گفته است دنبال عاشقان خود میرم که به من نان و آب و روغن زیتون و شراب و لباس پشمی و ابریشمی میدن. پس فکر جمعه رو این بود. اما آیه 8 چی میگه؟ آیه 8 موشه جواب میده میگه او نمیفهمد که هرچی دارد از من دارد، تمام طلا و مهرهایی را که او برای پرستش بت خود بعد به کار میبرد هم من رو دارد. اکنون دیگر شراب قله هایی را که همیشه سر موعد برای او فراهم میکردم او رها و لباس هایی را که برای پوشش بدرنگیش به او میدادم از او پس خواهد گرفت. آیه 11 به تمام خوشی ها بعضها عیدها و جشن هایش پایان خواهد تا کسمان ها و دعاهای میوه هایی را که ادعا میکنند فاسقانش به او هدیه دادهاند نابود. پس میبینیم موشا در جوابش میگه فکر میکردی که اینها را از اونها داری، در حقیقت این من بود که برای تو فرمان میدن، در حقیقت اون طلایی که تو حتی به بود بعد تقدیم میکردی این من بودم که به تو داشتم، این من بودم که برای تو لباس تهیه کردم، این من بودم که برای تو زیورآلات تهیه کردم، این من بودم که نیازهای تو رو فراهم میکردم و تو بودی که فکر میکردی اینها را از دست کس دیگه میگیری. احمقانه به نظر میرسه. اینطور نیست. کسی که به شما خیانت کرده، شما را ترک کرده، به شما پشت کرده، او را در سایه و مخفیانه در نظر داشته باشید و نیازهاشو فراهم کنید. و او همچنان فکر کنه که اینها را از دست کس دیگه داره. این دور از عقله. اما آیه 58 که خوندم به ما به وضوح این را نشون میده و ما میتونیم امروز تصور کنیم که شاید خیلی شبها میشه در کنار یک خیابونی ایستاده بود و داشت اون کسی که همسرش عاشق شد اون کسی که باعث این خیانت بود رو نگاه میکرد که با کلی لوازم وارد خونه میشه و جمعه میاد به سمت او و او رو در آغوش میگیره و برای اون لباس ها برای اون نیاز هایی که فراهم شده بود او رو در آغوش میگیره و از او تشکر میکنه و در حقیقت این هوشه بود که تمام اون پول ها رو تمام اون نیاز ها رو فراهم کرد و جمعه چون از دست های اون معشوقه خودش میگیره او رو تشکر از او قهر بود. احتمال میدم شاید توی ذهن خودتون شروع کردید به قضاوت کردن جمعه غیر آسانه، اما میخوام بهتون بگم دست بدن به خاطر اینکه دقیقا همون کاری بود که قوم بنی اسرائیل داشت نسبت به خداوند میکرد. اگه میخوام قوم بنی اسرائیل رو امروز الان قضاوت کنین بازم بذارید بهتون بگم دست نگه دارید، چون این زندگی من شد. من و شما هم همین کار رو با خداوند کردیم و توی این داستان داره آشکار میشه. این داستان زندگی من و شماست. ما از داستان خداوند یک زندگی پربرکت رو دریافت کردیم. همه خوراک کافی، پوشاک مناسب، سقفی که زیر اون با آرامش استراحت کنیم، اما به راحتی از همه کس و از همه چیز تشکر و قدردانی میکردیم غیر از خود. مکانی به زبان ندارم. هفته پیش در مورد این صحبت کردم. تشکر و قدردانی زبانی یا قدردانی. این میشه ور. خدای شکر. اصلا نمیفهمم چی میگم از من. هر چی میرسه خدای شکر. تشکر قلبی من. ما میتونیم از دولت خودمون، خانواده خودمون، آشناهای خودمون، دوستانمون، قوتمون، هوشمون، ذکاوتمون، این ادامه بدیم همینطور. از هر چیزی که توی ذهن شما میاد تشکر و قدردانی کنیم واسه داشته هامون غیر از خداوند که سرچشمه رو برد. پس میبینید چقدر شبیه داستان زندگی ما به داستان جمعه بوشه. ممکنه الان به خودتون بگید اینا توی کتاب نوشته شده بابا خدا با من اینقدر مثلا این کار رو نمی‌کنه، عقل می‌کنه، دوست نداره. جواب من به شما اینه عزیزان، اگر فقط چند لحظه و اطراف زندگیتون نگاه کنید، یک ساعت قبل، 10 ساعت قبل، یک هفته، چند هفته، یک ماه، چند سال قبل رو نگاه کنید، اینقدر شواهد قویه که من به جرأت میتونم بگم نمیتونید که خداوند شما رو خیلی بیشتر از این داستانی که ما به عنوان مثال اینجا خوندیم شما رو محبت کرده. ما هستیم که تصمیم به جدایی میگیم. ما هستیم که تصمیم به جدایی از خدا گرفتیم. ما این که دست به اینیم که راه های خودمون رو بریم. این ما بودیم که مثل جمر در پی ارزای عوارض و لغزارز خودمون بودیم. و وقتی از خدا فاصله گرفتیم فکر کردیم خب دیگه در زندگی ما نیست، ما ردش کرد دیگه، توی زندگی من نیست، من حق دارم، گوش دارم، نیاز به این خدایی ندارم، نیاز ندارم کسی به من بگه، خودم هم کنم. و شروع کردیم دویدن با قوت خودمون توی راههای خودمون، و به اونجایی که رسیدیم که دیگه خسته و ناتوان شدیم، به اونجایی رسیدیم که دیگه روی پا نای ایستادن نداشتیم و روی زانوهامون خوردیم، به اونجایی که امیدمون از همه کس ناامید بود، یکی کسی زد روی شونم گفت من شما رو دوست دارم، من اینجا کنار دوست دارم. تا هر موقع که گفتی اگه اجازه دادی من تو رو بغل و به خودم باز کردم. خدا همچنان برای من شما نیست. خدا ایستاده تا من شما رو از خودش برگرد. او همیشه حضور داره در کنار ما با محبت و با عشق، همونطور که هوشع همیشه حتی بعضی وقتا مخفیانه در کنار جمهور میتونی تصور کنیم. اما اینها برای جمهور باز هم کافی نبود. او باز هم نمیتونست عشق واقعی بشر رو ببینه و باز در پی راههای خودش بود، و اینجا بود که خداوند او رو رها کرد تا او به اون بیابان و به دره زحمات در آیه در باب انتهای باب دعای 14 به بعد یه دره زحمات اینها هم جمعه رو داره مثال میزدن، هم بیشتر اینجا داره یک کلام نبوتی رو به قوم بنی اسرائیل میگه که اونها رو رها میکنه خداوند تا در بیابان برن و اونها در دره زحمات میفتن تا بلکه توبه کرده رو به خدا کنن و از او طلب کمک کنن. و باز خدا اونجا حضور داره و به اونها نجات رو و امید رو درهای نجات و امید رو نشون میده و باز میکنه. هر جایی که در کتاب مقدس صحبت از اسرائیل و قوم اسرائیل میشه ما این رو میدونیم، هم به معنی واقعی قوم اسرائیل در اون زمانه، هم یک کلام نبوتی میتونه باشه برای تمامی قوم خداوند که امروز در هم شاملش میشه. و میبینیم که در آیه 14 به بعد بوشه در این آیات آمدن مسیح و اون پادشاهی او رو پیشگویی و او وعده امید و نجات رو که بعد از توبه قوم خداوند رو برقرار کنه. و این داستان هم برای جمهر اتفاق افتاد. او تا آنجایی توی اون راههای خودش گام برداشت، تا آنجایی توی اون بیابان حرکت کرد و در اون دره زحمات پیش رفت تا به بردگی رسید، او که بین افراد مختلف، خونه‌های مختلف گشته بود، دیگه برای کسی سود نداشت و به جایی رسید که به بردگی فروخته شد. باب 3 آیه 1، کسی رو که در بردگی هست، خداوند به هوشع گفت برو و دوباره زن خود را بردار نزد خود بیار، هرچند اون زنا را دوست دارد و معشوقه مرد دیگری است، ولی تو او را دوست داشته باشی. حتی تصورش توی ذهن ما نمی‌مونه. تصورش توی ذهن ما نمی‌مونه که هوشع با خودش چی فکر کرد. من کجا باید برم؟ جایی که باید میرفت و دنبال همسرش می‌گشت، مسلماً جای مطلوبی نبود. حتی اینکه در موردش صحبت بود، جایی نبود که اشخاص مایل باشن در اونجا باشن. حالا چه برسه که باید میرفت و دنبال همسرش میگشت و او رو برمیدن. تنها میخواد تصور کنید افرادی رو که در اونجا بودن، در اونجا گرد اومد بودن و خوشه رو میدیدن که اومده، چون جمعه رو به بردگی گرفته بودن و برای فروش گذاشته بودن و در اون زمان میدونی چشمی بود برده، برده کارنی که برده داره، کسی که برده داشتن دستان میدونن که برده ها رو میآوردن روی یک سرکوی کنار هم نگه میداشتن و از وقتا اونها رو به رحمه میکردن و مردم پای همه ایستاده بودن و اونها رو شروع میکردن به فروش مثل حراجی و هر کس که بالاترین قیمت رو پیشنهاد میداد اون شخص برده یه رو میشه. توی یک چنین جایی بوشه باید قرار میگرفت، توی یک همچین جای پست و همچین جای پایینی قرار میگرفت و همسر خودش رو برمیگرد. مردم حتما بهش میگفتن من اینطوری تصور دور از تصور نیست. مردم حتما میگفتن اومد اینجا خالی و ذلت زن شد، اومد اینجا تا بهش بگه که حالا این نتیجه اون کاریه که با من فرزندان کرد، نتیجه اون خیانتی که با ما کرد. توی همین صحبت ها اینها تصورات من دارم بزرگش میکنم، هم شرایط اونجا رو برای تطلیم. توی همین صحبت ها حراج شروع میشه، هر کسی قیمتی داره میشه و اونجا خوشن میسته و میگه ببخشید همسر منه و جواب اون مرد چیه؟ مبلغش رو باید کامل برده. برای من مهم نیست که تو فکر کنم باید مبلغش رو پرداخت کنم روز برده این من. او قبلا مال تو بوده، قبلا زن تو بوده، قبلا مادر بچه ها بوده، قبلا تو یه خونه با هم بوده، قبلا متعلق به تو بوده، باید برش مبلغی پرداخت بشه؟ اما هوشه دستش رو بالا میکنه و بالاترین قیمت رو پیشنهاد میده و زنش رو میخره. دوباره هزینه آزادی زنش رو پرداخت میکنه. 15 مثال مهره و 50 منجو بیشتر از هر کس دیگه، چون او حراج رو میبره. تصور من اینه که انقدر عشقش به او عظیمه که در چنین شرایطی که او در زنجیره میره و او رو در آغوش میگیره، زنجیرهای او رو باز میکنه، او رو میبوسدش و عاشقانه در آغوش خودش دوباره میگرده. دیگران هزینه میکردن، دیگران بها پرداخت میکردن که از جمعه سو استفاده کنن، که او رو در اسارت خودشون نگه دارن. همسر خود او هوشه بهایی پرداخت کرد برای آزادی او، برای اینکه او رو نگهداری و پرستاری شد. آیه 2، بنابراین من زن خود را به 15 مثقال نقره و 50 منجو خریدم و به او گفتم که باید مدت زیادی منتظر من بماند و در این مدت به دنبال مردهای دیگر نرود و از فاحشگی خود کاملا دست بردارد. من نیز در این مدت منتظر او خواهم. ممکنه برای شما و برای مردم اون زمان قطعا سوال بشه چطور چنین چیزی ممکنه؟ کدوم مردی این کار میکنه؟ کدوم آدم احمقه به یه همچین کاری رو انجام بده؟ جواب خوشه به مردم اون زمان و به من شما دید، همونطور که خدای پاک و قدوس خودشون خار و کوچی کرد و اومد من شما و از بند آزادی دفت، همونطوری که اون خداوندی که در عرش اعلاست با محبت بی نظیر خودش من رو تو رو محبت کرد که من رو اینجا دوشد. در این داستان عزیزان بگیم اینجا به بعد داستان بوشه و جمعه نیست، داستان من و شما و دوشد. در حقیقت این داستان، در این داستان هوشه نقش خداوند رو بازی کرد و من و شما نقش جمعه. اجازه بدید یک کلیپی با هم ببینیم و بعد از اون من تموم خواهم کرد. بیوفایی های خودمون که با انتخاب راههای خودمون بارها و بارها و بارها عشق خداوند رو رد کرد و به مسیرهای خودمون، اما همون خداوند عشقش درش کاستی پیدا نشد و همچنان همواره ما رو دوست داشت و محبت کرد و به دنبال این بود که ما رو خارج کنه از ما و ما رو به نزد خودش دوباره بگیره و عهد خودش رو با ما دوباره احیا کنه. او بود که برای پیدا کردن من و شما عزیزان شروع گشتن کرد و وقتی که پیدا کرد ما رو، ما هم در طول زنجیر بودیم همچنان که جنبان، ما هم در اسارت بودیم همچنان که جنبان، ما هم در بردگی گناه بودیم همچنان که گوشه برای آزادی همسر خودش، کسی که از پیش برای خودش بود، کسی که از پیش توی زندگیش بود مبلغ آزادی رو پرداخت کرد و او رو بازخرید کرد. 2000 سال پیش خدا برای من و شما این مبلغ رو برداخت کرد و من و شما رو بازخرید کرد برای چیزی که متعلق به خودش بود. ما خلق شده دستان او بودیم، ما متعلق به او بودیم، ما دارایی خداوند به حساب می‌آمدیم و جایی که او رو رد کردیم، به راههای خودمون رفتیم و درمانده شدیم و در اسارت گیر کردیم، باز خودمون بود که اومد و ما رو دوباره بازخرید کرد و نزد خودش آورد و بهای آزادی من و شما رو تک تک مون پرداخت کرد. چقدر هزینه بازخرید من و شما بوده؟ 15 مثقال مقره. چقدر باید پرداخت کنم؟ خدا گفت که کافه برای من باشه. چقدر باید پرداخت کنم علی رضا تو برای من باشی؟ چقدر باید پرداخت کنم که مریم تو از اسارت ها آزاد و بنوی من باشی؟ چقدر هزینش بالا بود؟ خون پسر، قیمت خون پسر رو باید پرداخت. یوحنا 3:16 زیرا خدا به قدری جهان را دوست دارد که یگانه فرزند خود را فرستاده است تا هر که به او ایمان آورد، هر که هلاک نشود بلکه زندگی جاودانه را داشته باشد. خدا پسر یگانه خودش را فرستاد تا جان خودش را برای بشر گم شده، برای اونهایی که در راه خودشون دادن بده و خون او بود که بهای آزادی من و شما شد. آمین. در انتها با 2 مطلب جمع کنم. برای شما عزیزانی که به عیسی مسیح ایمان دارید و امروز اینجا هستید، عزیزان در محبت خدا هیچ تغییری پیدا نشده. او همواره هم خدایی بود که هست، او همون خدایی، او همون محبتی رو داره که ما تصویری از اون محبت رو در کتاب هوشعر امروز با هم دیدیم. زمان که ما راهای خودمون رفته بودیم، از او جدا بودیم، اون مثال محبتی رو که ما امروز دیدیم برای ما انجام داد و ما رو نزد خودش برگرد. پس میخوام بدونید برای شمایی که ایمان داریم به عیسی مسیح، برای کار من و شما، برای نیکویی در ما، برای ثروت ما، موقعیت ما نبود که خداوند ما رو محبت کرد. برای مسائل پوگیرامون ما نیست، بلکه برای خود خودمونه، برای شخص کابه، شخص حسین، شخص الهان. خدا شما رو برای خودتون دوست داره، نه موقعیت دیگه. خدا شما رو محبت میکنه، عاشقانه در آغوش میگیره، هر بار بعد از دفعه بعد، فقط به خاطر خودتون، تنها برای خودتون. پس من و شما امروز باید درس برامون باشه که نمیتونیم به این محبت ذره اضافه کنیم، نمیتونیم کاری کنیم که خدا ما رو بیشتر دوست داشته باشه یا کاری کنم که کمتر ما رو دوست داشته باشه. این فیض خداست. من نمیتونم کاری کنم که خدا بیشتر یا کمتر ما رو دوست داشته باشه. این هدیه رایگان خداست برای من. تنها چیزی که خدا از من و شما امروز میخواد، ما رو که بازخرید کرده، اینه که در مقابل محبت رو، او رو با محبت جواب بده و در او و برای او با وفاداری زندگی کنه، همون چیزی که گوشه از طریق گوشه نبوت کرد برای بنی اسرائیل. این تنها خواسته خداست از من و شما هست. اما اگر این جایی و به عیسی مسیح ایمان نداریم، پیغام من برای شما اینه، ممکن اینجا نشستید و سوال کنید خدا کیه؟ خدا کجاست؟ من خدایی رو نمی‌بینم. جواب شما هم توی همین حیوان دیوان امروزه و او جواب رو نه، او همینجاست، همینجا گم نشده. این شمایی عزیز من، این که گم شدی مثل من، مثل منی که این روز گم شده بودم، مثل جمعه مایی که گم شدیم، خدا هست، مایی که راهای خودمون رو رفتیم. در تمام این مدت از زمانی که او بر روی صلیب رفت و جان داد و از مرگ رستاخیز کرد تا به امروزی که شما اینجا نشستی، عزیز من، او همواره با شما بوده، او پی شما بوده، او منتظر شماست، دنبال تویی که اشخاص صدا میزنه تا در قلبت رو باز کنه، تا محبت او رو با محبت پاسخ بده. او اینجاست و بهای کامل آزادی تو رو پرداخت کرده، زنجیرهای تو شکسته شده، فقط نیاز بیستی و خودت رو بکنی و این زنجیرها از تو بریزه و از این اسارت آزاد بشی. او اینجاست و همچنان که به اسرائیل در باب ده آیه 12 میگه، به شما هم داره میگه، میگه زمین سخت دلهای خود را شوق بزنید، زیرا اینک وقت آن است که خداوند را بطلبید، تا بیاید و بر شما باران برکات را ببارد. آمین. بیزه بدید با هم چند لحظه سرمان رو فرود بیاریم، دعا کنیم و بعد من میخوام دعوت کنم. مارک عزیز اینجا هستش در پایان این دعا و من اینجا هستم. عزیزانی که دوست دارن قلبشون رو هنوز به عیسی مسیح ندادن و میخوان امروز این تصمیم رو بگیرن، میتونن بیان جلو ما برشون دعا کنن. همچنین اگر کسی هست که با شنیدن این پیغام احساس کرده که نیاز داره که خداوند یک زخمی رو، یک دردی رو برای اون شفا بده، خوبه که بیاد اینجا و ما خوشحال خواهیم بود که برای او دعا کنیم. نکته ای که قبل از اون میخوام بگم اینه که همه ما توی موقعیت مشابه، هیچ کس امروز که اینجا هست در جلوی صلیب مسیح، هیچ کس بر دیگری برتری نداره، هیچ کس جلوتر یا عقب‌تر نیست، همه ما در یک خط هست، همه ما در یک موقعیت هست. و امروز این دعوت رو از شما داریم، اگر کسی مایل هست میتونه بیاد جلو و براش دعا کنه. اما اجازه بدید ابتدا دعای پایان این جلسه رو کنیم. خداوند تو را برای محبت، برای محبت بی‌کرانت شکر میگم و از تو سپاسگزارم ای خداوند، برای عشقی که در نظر همگان درست نیومد، برای عشقی که در نظر همگان دور ازه، اما تو ثابت کردی که این عشق رو به ما داری و این عشق تو فراتر از تصورات مایی. تو را شکرگزارم برای روزی که تو بهای آزادی ما رو پرداخت کردی بر روی صلیب و ما رو دوباره ای خداوند پیش خودت بازگرد. خداوند به ما عطا کن که در باقی مانده عمرمون بتونیم جاری کننده این محبتی باشیم که از تو دریافت کردیم و بتونیم دیگران رو به سمت این محبت تو ای خداوند راهنمایی کنیم. به نام عیسی مسیح خداوند دعا می‌کنیم. آمین. اگر موزیک و لایق هم بذارید خیلی عالی.